مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب در جلسه ای که امروز داشتیم چند دقیقه پیش، چند تا نکته الان تو ذهن من هست که گفتیم. یکی این که امویان قبل از این که سقوط کنن و بعد از این که زمینه های سقوطشون فراهم شد، شبه جزیره ایبری به عنوان جایی برای روز مبادا فکر میکردن. دوم این که با انبانی از کینه نسبت به اسلام و مسلمانان و عباسیان فرار کردن، بقایاشون، همشون هم نتونستن فرار کنن، بعضیاشون در این مسیر کشته شدن و از بین رفتن. اونایشون که تونستن فرار کنن با انبوهی از کینه به شبه جزیره ایبری رسیدن، با تجربیاتی هم که در طول این سالها به دست آورده بودن. و در شبه جزیره ایبری یک نظام سیاسی دو قطبی مسلمان مسیحی ایجاد کردن. نه قطب مسلمانش مسلمان بود، نه قطب مسیحیش مسیحی. البته در جامعه هم مسلمان وجود داشت، هم مسیحی. مردم عادی اتفاقا گودها مسلمانان خیلی خوبی شدن، ایمان آوردن، مؤمن بودن، متدین بودن. بس سر نخبگان حاکمه، نه توده مردم. و کین آفرینی کردن در دل مسیحیان نسبت به مسلمانان با جنایت هایی که به نام اسلام انجام دادن، به نام مسلمان ها انجام دادن. خب این تا اینجا. ولی حملاتی که از قرطبه میشد به سمت این ایالت های نوظهور مسیحی، عرضم به حضور شما، موجب ریشه‌کن شدن این ایالت ها که نمیشد هیچی، روز به روزم اینا قوی تر می شدن. حالا به شرحی که من در کتاب آوردم، دوستان عزیز ملاحظه می فرمایند و در منابع هست، عرضم به حضور شما، خیلی وقتا هم حمله می کردن، همیشه از پیش خبردار شده بودن ایالت نوظهور نومسیحی و اینا، فقط می رفتن کلیسه ها رو تخریب می کردند و از اینجور کارهایی. ولی ماجرا فقط به تأسیس چند ایالت نوظهور نومسیحی ختم نشد. قضیه گسترده تر از این حرف هاست. در دریای مدیترانه بین ایتالیا و یک طرف ایتالیا، یک طرف فرانسه و اسپانیای امروز، پیشروی آب در خشکی، دو جزیره است. اسمشون در کتاب است، الان من یادم نیست اسمشون بگم. دو جزیره مشخص، کوچیکه، خیلی هم کوچیک هم نیست. اینا فتح شدن به وسیله کی؟ در کتاب ها نوشته میشه ماجراجویان عرب. پس عرب بودنشون مسلمه، عرب، ماجراجویان عرب، یعنی مسیحی نیستن، مال خود اروپا نیستن، چون حملاتی هم از طریق قبایل شمالی به اروپا میشد، وایکینگ ها، نورمن ها، نه، اینا تصریح شده ماجراجویان عرب. هیچ یک از منابع تاریخی هم اینها رو نسبت به امپراتوری عباسی نداده. علتش هم اینه که امپراتوری عباسی اصلا آدم این کارا نبودن. گفتم گرفتار تنگ نظری بودن، گرفتار روزمرگی بودن. خدمتون عرض کردم همین جلسه، اصلا بعضی از کاراشون نامعقوله، ناموجهه. کاری به حق و باطل ندارم، اصلا معنی نداره متوکل تضاد اصلی خودشو بذاره با مزار حضرت امام حسین، معنی نداره از نظر سیاست، چون اصلا اتهام شهادت حضرت امام حسین متوجه اون نیست، به اون چه ربطی داره؟ اون اگر واقعا یک سیاست مدار واقعی بود، باید دنیای خود چه نگاه میکرد، ببینه تو این دنیا چه مخاطراتی تهدیدش میکنه. امپراتوری عباس رو تهدید میکنه. تنها کسی که یک جوری تلاش کرد خودشو نزدیک کنه به فرانسه هارون رشیده، که میگن یه ساعتی رو برای شارلمانی پادشاه فرانسه فرستاد. میگن که فرانسوی ها هم ریختند و ساعت رو تخریب کردن، گفتن جن توش حلول کرده. اون موقع خیلی تو دوره اول امپراتوری عباسی، دوره استفاده از قدرت نرم، مسلمان ها خیلی از نظر علمی جلو رفتن. دوستان عزیز خیلی پیشرفت کردن، خود ساختن ساعت میدن این عقرب‌ها حرکت میکنه و جن توش رفته. در زمان اتحاد جماهیر شوروی سه تا ریاضیدان روس یک کتابی نوشتن به نام ریاضیات، محتوا، روش و اهمیت آن. آقایی است به نام نیکولسکی و لاورنتیوف و یه نفر دیگه. مؤلفین اصلا مسلمان نیستن که گرایش اسلامی داشته باشن. اونم اتحاد جماهیر شوروی که میگه دین افیون توده هست. مترجم مرحوم پرویز شهریاری است، استاد ریاضیات. ایشون از اقلیت زرتشتی بودند، پس ایشون هم انگیزه اسلامی نداشتن که همه چیزو بخوام به مسلمان نسبت بدم. ناشر هم بانک بازرگانی قبل از انقلاب ایرانه، دفتر مرکزیش هم تو توپونه بود که الان شده بانک تجارت. اون ساختمون هنوز حفظ شده، چون ساختمون جزء آثار باستانی، آثار قدیمیه، جزء آثار تاریخیه. نه در نویسندگان، نه در مترجم، نه در ناشر انگیزه اسلامی نیست. نظام گذشته یه نظام سکولار بود رسماً. بعد اونجا وقتی تاریخ ریاضیات رو میگه حرفایی میزنه، میگه که این جمله ریاضی که به نیوتن نسبت میدن اصلا مال نیوتن نیست، مال خوارزمیست. میگه اصلا اصطلاح لوگاریتم از اسم خوارزمی گرفته شده، الخوارزمی، الخوریتم، لوگاریتم. اونا میگن، من حالا ادعایی ندارم، نه نفیان نه اثباتن. میگه مثلث پاسکال مربوط به پاسکال نیست، مربوط به خیام. میگه مسلمون ها موقعی معادلات درجه دوم جبر را حل میکردن که 300 سال بعد در فرانسه ریاضیدانی به نام ویت میگفت عدد منفی معنی نداره. منفی یعنی کوچکتر از صفر، صفر خودش یعنی هیچی، از هیچی که چیزی نمیتونه کمتر باشه. اخیراً دیدم یه برنامه تلویزیون پخش کرد، اونجا میگفتش که ابو ریحان بیرونی، برنامه دوبله شده بود، سازنده خارجی بود در زمان خودش، محیط کره زمین رو محاسبه کرده به وسیله مثلثات که با محاسباتی که امروز میشه فقط 200 مایل تفاوت داره محیط کره زمین. سر کلاس ها میان میگن که نه، مسلمان ها و مسیحی ها معتقد بودن زمین روشاخ گاوه مقدس مستوی هم هست، کرویت رو اروپایی ها کشف کردن. حالا خودشون میگن محیطش رو این محاسبه کرده، شیوه محاسبهش هم گفت چجوری چه مثلثی رو تأسیس کرده و از این طریق تونسته محیط رو محاسبه. خب اون موقع اوج بود دیگه، اوج شکوفایی علوم دانشمندان مسلمان و جدا شدن رشته های تخصصی از فلسفه، مثل گیاه‌شناسی، مثل فیزیک، مکانیک، شیمی، ریاضیات. مثلا پدر اپتیک، پدر فیزیک نور، ابن حیثم با کتاب المرایا. بله هارون رشید یه نگاهی کرد، ولی همین، در حد فرستادن اونقدر که ما اطلاع داریم در همین حده. اینطور نبود که بیاد و با شارلمانی اتحاد نظامی تشکیل بده و بیاد بگه بساط اینا رو از شبه جزیره ایبری جمع کنیم، به این حد نرسید. بنابراین هیچ کسی نسبت نداده این ماجرای جویان عرب رو به بنی عباس. آیا این ماجرای جویان عرب رو به امویان نسبت دادن؟ بله. این ماجرای جویان عرب از طریق جایی که امروز بهش میگن سوئیس منتشر شدن در طول سلسله جبال آلپ تا رسیدن به بیزانس، و در یک مورد پادشاه روم شرقی 200 نفر از اینا رو دستگیر کرد، فرستاد با هدایایی به قرطبه و گفتش که لطفاً اذیت نکنید، حالا این ادبیات منه، دست بردارید، چیکار دارید میکنید؟ و پادشاه اموی هم همونطور که انتظار میرفت منکر شد، گفت اصلا ربطی به ما ندارن. پس چیزی به نام ماجراجویان عرب وجود داره که نفوذ کردن در طول سلسله جبار آلپ و قلعه های جنگی ساختن. آثار این قلعه های جنگی هست در کتاب آقای محمد عبدالله عنان، این آثار با دقت ذکر شده. و نکته جالبی که ایشون ذکر میکنه اینه که میگه در این آثار چیزایی که به دست آمده قطعات جنگی هست، مثل شمشیر و ارزم به حضور شما لوازم جنگی هست، سکه و اینا هم به دست آمده، اما هیچ اشاره نشده که در این قلعه جنگی قرآن به دست بیاد. ماجراجویان عرب ها، عرب آغاز هزاره دوم میلادی ها، چند صده از بعثت پیغمبر گذشته ها، قرآن اونجا وجود نداره، مسجد وجود نداره، اما قلعه جنگی وجود داره. این قلعه جنگی، این ماموران شناسایی، این به اصطلاح ارتش های غیر رسمی که نیابتی وارد اروپا شدن، چرا؟ خب اشاره وجود داره که اینا از قرطبه سرچشمه گرفتن، حرف ما نیست، متن تاریخ این که میگه که امپراتور بیزانس با هدایای این 200 نفر فرستاد به قرطبه، گفت خلاصه ما میخوایم با شما دوست باشیم، نمیخوایم با شما جنگیم، اینا رو جمع جورشون کن. اینا منکر شد، گفت به من ربطی نداره، اینا تاریخ، چرا؟ چه کار میخوایم بکنن؟ عرضم به حضور شما چراش بعدن روشن شد. همه ما، من و شما که تاریخ جنگای صلیبی رو میخونیم، نیروهای صلیبی ها از کجا آمدن؟ اولا اسم این جنگ ها شد چرا جنگای صلیبی؟ چرا نسبت داده شد به مسیحیت؟ چه ارتباطی با مسیحیت داشت؟ اگر جنگ بین امپراتوری عباسی و بیزانس، سرباز باید از بیزانس بیاد، چرا از جنوب فرانسه؟ ها؟ و اگر جنگ مسلمان و مسیحی، مسیحیان اروپای شرقی باید بسیج بشن، چرا اروپای غربی؟ به هیچ وجه مهم نیست. نیکی میگه ویلیام شایرر، نویسنده کتاب ظهور و سقوط رایش سوم، میگه به هیچ وجه مهم نیست. وقتی که ما پیروز شدیم کسی در این باره سوالی نخواهد کرد. و ما سوال نکردیم. کردیم؟ یک کتاب تاریخ به من نشون بدید که سوال کرده باشه که چرا سربازان جنگ‌های صلیبی از جنوب فرانسه آمدن؟ چرا از شرق بیزانس نیومدن؟ اگه جنگ مسلمان و مسیحیه، چرا دقیقاً از اونجایی آمدن که اونجا برنامه کین آفرینی بین مسلمان و مسیحی با دقت اجرا شد؟ جایی که آرامگاه ساخته شد برای ماریا، برای فلورا، جایی که مناره ساخته شد از سر اسرای مسیحی و بالای اون اذان گفته شد، جایی که کلیساهاش تخریب شد و به توبره کشیده شد به وسیله اسرای مسیحی و به قرطبه برده شد، دقت میکنی؟ چرا از اونجا؟ چراش با این مقدمه روشنه؟ چون راه فتح مجدد شهر از اروپا میگذشت، از جای دیگه راهی وجود نداشت، نمیشد رفت مغرب رو گرفت و همینطور شمال آفریقا رو فتح کرد و تا بخوای برسی به مصر نابود شدی. تازه امپراتوری عباسی سر جای خودش، عرضم به حضور شما، جنگ صلیبی رخ داد. قبلش هم که حملات تروریستی تروریستای نظاری صورت گرفته بود. امپراتوری عباسی هم که براتون توضیح دادم آماده ساقط شدن بود، تمام اون دلایلی که باعث پیدایشش شده بود رو پشت سر گذاشته بود، تمام زمینه‌های سقوط خودش رو فراهم کرده بود. یک نظام اقطاعی کاملا غیر علمی و مبتنی بر نجات پرستی عربی، اشرافیت قریشی، دیکتاتوری عباسی در خشونت تا انتها، در اشرت طلبی تا انتها، در کوته نظری در ابتدا شد جنگای صلیبی. اینجا یه قطعه دیگه از تاریخ هم خدمتون عرض بکنم عزیزان من. وقتی که عبدالرحمن الداخل وارد شبه جزیره ایبری شد، نگفت من خلیفم، 6 ماه به نام خلیفه عباسی احتیاطاً خطبه خوند که مردم آروم بکنه، نه خبری نیست، ما سر جنگ با خلیفه رسول الله نداریم. بعد از 6 ماه گفت من پادشاه خلاص. از کی مجددن شدن اینا خلیفه؟ از زمان عبدالرحمن الناصر. چه اتفاقی افتاد که عبدالرحمن الناصر بخشنامه کرد که از این به بعد من خلیفه رسول الله هم؟ موقعی که نهضت فاطمی در شمال آفریقا به نتیجه رسید. چرا احساس خطر کرد؟ به خاطر تنگه جبل طارق. هر اتفاقی که در شمال آفریقا رخ بده مستقیماً، مخصوصاً اون زمان که فاصله از نظر قدرت نظامی بین ملت‌ها اینقدر زیاد نبود، بلافاصله اثر می‌ذاشت رو سرنوشت شبه جزیره ایبری. می‌دونید که دوبارم موحدون و مرابطون حمله کردن، مجدداً تلاش کردن شبه جزیره ایبری رو از کام اون هرج و مرج برنامه ریزی شده ای که به وجود آمده بود بعد از جنگ صلیبی نجات بدن و نتونستن. این بود که وقتی نهضت فاطمی در شمال آفریقا پا گرفت و قدرت گرفت، احساس خطر کردن و یه بخشنامه کرد که حالا که خدا همه شرایط رو به نفع ما ایجاد کرده، متنش در کتاب هست، از این به بعد دیگه ما به اصطلاح ردای خلافت رو روی دوش میندازیم و از این به بعد در همه مناسبت ها رسما منو خلیفه رسول الله معرفی بکنید. عرضم به حضور شما، جنگای صلیبی اتفاق افتاد با خشونت تمام. حالا این شرایط به وجود آمده که اینا تونستن به وسیله ماجرای جویان عرب یه جوری چنگ رو کل این منطقه بندازن. معمولا هم ازدواج میکردن با زنان محلی اونجا و معمولا هم از بافت فئودالیته اونجا استفاده کردن. زمین فراوان، برده فراوان، مایه به دست آوردن زمین و برده و نیرو و شوالیه که حالا انقدر افتخار میکنن میگن مدال شوالیه. شوالیه یعنی یک مثلا مباشری که ما در نظام ارباب رعیتی داشتیم. مایش طلا بود. این طلا از کجا به دست میومد؟ برخورد اینا با در نظام دو قطبی دو حالت داشت. یه موقعی کفه به نفع قرطبه بود برای کین آفرینی، مرحله دوم کفه به نفع این ایالت‌های نوظهور شد برای کسب طلا. می آمدن خراج می گرفتن از مسلمان‌ها و معمولاً هم خلیفه که تا موقعی که رسماً نظام خلیفه اموی اونجا وجود داشت، معمولاً خلیفه غافلگیر می شد، معمولاً موضعش این بود که ببخشید مردم کاری از اسم ما بر نمیاد، اینا حضورشون زیاده، خراج میخوان خراج بدین، طلا جمع میشون. من حدس میزنم که یکی از راهاش این بوده، شاید راهای دیگه هم داشتن دیگه، بهار طلا. اینا تونستن در بافت اروپا منتشر بشن. کجاها برای اینا فرصت بودن، کجاها برای اینا تهدید بودن؟ اروپایی که من قبلا هم شاید عرض کرده باشم، الان با تاکید عرض میکنم، وقتی که اسلام وارد شبه جزیره ایبری میشه، آنجایی که امروز اسمش شده اروپا دو بخش داره. یکی اروپای متمدنه، یعنی رومنها، یعنی جرمنها، یعنی فرانکها، یعنی گوتها. یکی اروپای بربره، قبایل جنگل نشین مثل وایکینگ ها، مثل انگل ها، مثل ساکسون ها، اینا هنوز به اون ادیان اولیه هستن، بت پرستی. و موقعی که طارق ابن زیاد وارد شبه جزیره ایبری میشه، فرانک ها دارن با ساکسون ها میجنگن تا ساکسون ها رو مسیحی کنن. حالا ساکسون ها که تو مشتشونن، ساکسون ها تو قسمت غربی آلمان امروز، قسمت شمال شرقی فرانسه امروز و جنوب جزیره انگلیس، اینا ساکسون ها هستن دیگه، چه برسه به واکینگ ها. همین اروپای بربر که تهدید برای اروپای متمدن، فرصت واسه بنی امیه، امپراتوری امویه شبه جزیره ایبری. داریم که اینا به اصطلاح دیپلمات های اموی رفتند و با نورمان ها مذاکراتی داشتند و با پادشاه دانمارک، اون موقع اونجا اینا نظام سلطنتی هم داشتند، مذاکراتی داشتند. و جالبه که این دیپلمات اموی بعد از اینکه مذاکره میکنه با پادشاه دانمارک، البته یک تغزلاتی هم با همسر اون پادشاه داره و شعرهای سروده که در کتابا هست، وقتی برمیگرده سر راهش میره به همون ایالت‌های نوظهور، اونجا مذاکراتی داره و گزارشاتشو میده، بعد میره قرطبه. دیپلمات امویه. عرضم به حضور شما اینه که شما تو جنگ‌های صلیبی، ریشارد خودشو میگن شیردل، ولی واقعا سنگدل بود، میگن یه دره رو از جنازه مسلمان‌ها پر کرد تا قلعه کوباشو عبور بده. ببینید چقدر آدم کشته شد. میگن وقتی یه مسجد اقصا رو اینا گرفتن، پای کسانی که اونجا چیز میکردن تو خون بود. حالا من نمیدونم خون تا کجای پایشون، تا زانوشون، تا مچ پایشون، نمیدونم، پایشون تو خون بود. با کشتار سنگین گرفتن، هدف اصلا کشتن بود. سوال، اگر این جنگ ها جنگ های صلیبی، باید آنجایی که امروز نامش اروپا شده بعد از جنگ های صلیبی مسیحی تر از قبل بشه. چرا سکولارتر از قبل شد؟ سوال دیگه. ببینید یکی از دلایل حقانیت قدرته. هنات بفرمایید. من اگر عرضم به حضور شما، قصد جسارت به کسی ندارم، عرض میکنم، مثالم دارم میزنم، حالا مثالی است که الان به ذهن من رسیده، من اگر آبدارچی اداره شما باشم، همه آبدارچی محترمم، بیام به شما یک نظری بدم، یه جور توجه میفرمایید، اما اگر رئیس اون اداره باشم یه جور دیگه توجه میکنید. درست میگم یا نه؟ خلاف میگم؟ یعنی قدرت من باعث قوت استدلالم میشه، در حالی که منطقا رابطه بین قدرت اداری و موقعیت اداری من و منطقی من وجود نداره. ممکنه یه نفر آبدارچی باشه یه حرف واقعا درستی بزنه، یه نفر رئیس باشه واقعا یه حرف غلطی بزنه، ارتباطی منطقا وجود نداره. ولی معمولا اینجوریه که اگه آبدارچی حرف بزنه، حرفش معمولا خیلی شنیده نمیشه، رئیس حرف بزنه همه گوش میدن ببینن چی میگه. غیر از اینه، اگر جنگ های صلیبی با شعار مسیحیت به وسیله مسیحیان با رهبری کلیسا صورت گرفته، باید بعد از جنگ های صلیبی ما شاهد قدرت کلیسا باشیم، نه سقوطش. چرا نیستیم؟ دقت میکنی؟ اما همونطور که هزار سوال دیگه در تاریخ وجود داره، ما هرگز به اونها فکر نکردیم، به این سوال هم تا امروز فکر نکردیم. همینطور چشم بسته میگیم جنگ مسلمان مسیح، همینطوری رو هوا جنگ های صلیبی، میگن صلیبی پس ما هم بگیم صلیبی، در حالی که شواهدی وجود داره که نشون میده اصلا اینها جنگ مسلمان و مسیحی نبود، جنگ همان قدرت نوظهور با دو چهره مسلمانی که مسلمان نبود و مسیحی که مسیحی نبود و در شبه جزیره ایبری ظهور نموده بود، آن انسان جدید و آن مذهب جدید که نه اسلامش اسلام بود نه مسیحیتش مسیحی، جنگ‌های صلیبی رو، جنگ‌هایی که صلیبی نیست و به نام صلیبی است رو در تاریخ ایجاد کرد. عنایت می‌فرمایید. ما بعد از جنگ‌های صلیبی، حالا این قسمت رو از هربرت جورج ولز میگم. هربرت جورج ولز یک مورخ انگلیسی است. یک کتاب در دو جلد داره به نام The Outline of History، کلیه تاریخ. من وقتی ایران آمدم دیدم این کتاب به زبان فارسی هم ترجمه شده، آقای مسعود رجب نیا ترجمه کرده و انتشارات سروش هم چاپش کرده. این آقای هربرت جورج ولز برای ما صحبت از یک کسی میکنه، یک پادشاهی. هربرت جورج ولز اسم این پادشاه رو میذاره پادشاه اروپا. در انتهای جنگ های صلیبی، ابتدای قرن 13 میلادی، توصیف میکنه این آقای فردریک دوم رو. اولا پایتخت این آقای فردریک دوم کجاست؟ سیسیل. سیسیل کجاست؟ سیسیل بخشی از ظرف جغرافیایی تمدن اسلامی است. مردمش هم مسلمانه. جوهر سیسیلی، فرمانده ارتش فاطمی، جوهر سیسیلی است. مال سیسیل. این برج معروف پیتزا، پیزا، زش تشدید داره، اما ما تو فارسی ت بهش اضافه کنیم چون زش تلفظش واسه ما سخته. پی آی دبل زد ای، پیزا. این ارزم به حضور شما برج کچ کنار، در شهر پالرمو در سیسیل، کنار یک کاتدرال، یک مجموعه کلیسایی، ترکیبی از کلیسا و مدرسه ساخته شده. به چه مناسبت؟ به مناسبت پیروزی بر مسلمان ها. وقتی یه امپراتوری فاطمی نباشه و امپراتوری عباسی هم نباشه و همه اینجا تصرف شده باشه، خب دیگه سیسی جایی نیست که بتونه از خودش دفاع کنه. خب این آقای فردریک دوم، اینم بگم در همون موقعی که ایالت های مسیحی نوظهور رو درست کردن با مسیحیت نوظهور، مسیحیتی که دو خصوصیت داره، دشمن اسلام، متحد یهودی، یعنیت میکنی؟ جالب توجه اینجاست که قبایل یهود از ابتدا تا انتها، که انتهاش معلوم نیست که خواهد بود، متحد امویان بودن. جنگ خندق رو کی را انداخت؟ آقایون تشریف دارید همه تون استاد تاریخ اسلام، قبایل یهود بودن دیگه، با بزاف قریش، بزاف قطفان، ها؟ بنی نظیر دخالت داشتن، بنی قریزه که خیانت کردن در حالی که متحد، یعنی قرارداد زندگی همزیستی داشتن با مسلمان، زدن زیرش. در شام میبینید که اینا باز در کنار همن، در مصر میبینید در کنار همن، در شبه جزیره ایبری میبینید در کنار هم، بعد در جهان میبینید که در کنار هم. به هر حال این آقای فردریک دوم که هربرت جورج ولز او را به عنوان یک پادشاه اروپا معرفی میکنه و یا دوست نداره یا نمیتونه یا هر دلیل دیگه اشاره به شبه جزیره ایبری نمیکنه، این آقا هم زبان عربی، زبانش هم عربی است هم لاتین. اینو بگم که زبان لاتین زبان رسمی دربار بنی امیه در شبه جزیره ایبریه. چرا؟ اینا می آمدن یک عده از پسران و دختران اسلاو رو می آوردن، که این کلمه اسلیو هم از نژاد اسلاو گرفته شده، اسلیو به معنی برده. اینا رو می آوردن قرطبه، آموزش می دادن و گارد نگهبانی ویژه خودشون رو از اینا انتخاب می کردن، ولی اینا مسلمان نبودن، زبان عربی هم به اینا یاد نمیدادن، به این دلیل توده مردم به اینا میگفتن خراس، اینا گنگن چون زبان بلد نبودن. زبانشون چی بود؟ لاتین. هربرت جورج ولز میگه این آقای فردریک دوم زبانش عربی بود و لاتین. او همین اندازه میگه. بعضی وقتا هم اشاره به حواشی لاتینی میکنه که من اینطوری میفهمم که نمیتونه بگه که حواشی لاتینی یعنی چی، ولی من میفهمم اشارهی داره به دربار قرطبه، اونجایی که این دو زبان وجود داره، زبان رسمی کشور عربی است، زبان دربار لاتینه. این آقای فردریک دوم خب زبانش عربی و لاتین. در دربارش هم فیلسوفان مسیحی هستن هم فیلسوفان مسلمان، که نه مسلمانش مسلمانه نه مسیحیش مسیحی واقعی، مثل ابن رشد در درباره همین فردریک دوم اگر اشتباه نکنم قسمت رو، فکر میکنم ابن رشد در درباره فردریک دوم هست. میتونید مراجعه کنید به کتاب هربرت جورج وِلز این قسمت رو ببینید که هست یا نیست، ولی احتمال میدم که باشه ابن رشد. خب تا اینجا یه جورایی میفهمیم که این آقا اولا اروپا تو مشتشه، چون شده پادشاه اروپا دیگه بعد از جنگ صلیبی، ها پادشاهی قطعی نیست، بهش میگه پادشاه اروپا، درست. دربارش هم نه روم، نه برلین، نه پاریس، سیسیل، زبانش هم عربی و لاتینه. خب این آقا چیکار کرده؟ قضیه به همینجا ختم نمیشه. این آقا دو کار بزرگ کرده: یک، ترویج الحاد در اروپا. این حرف من نیست، این حرف هربرت جورج وِلز، یعنی این تحلیل نیست، این تاریخه. ترویج الحاد در اروپا، یعنی قبل از ویکلیف، قبل از هوس، قبل از لوتر، اینا مال بعدن. من در قرن 13 میگم خدمتتون، اینات میکنی؟ رسما میگه هربرت جورج وِلز ترویج الحاد در اروپا، نقاط ضعف کلیسا رو گرفتن و بزرگ کردن و درشت نمایی کردن و حمله کردن به کلیسا، و خودش هم رسما میگه که این الحاد رو ترویج میکرد در اروپا. این یک کارش. کار دومش، علوم مسلمین رو که حالا گفتم مسلمان‌ها در علوم مختلف پیشرفت کرده بودن، اگر نبود این اتفاقاتی که رخ داد و اگر در مسیر خودش تاریخ حرکت میکرد، یعنی اگر انقلاب پیغمبر به پیروزی رسیده بود، حتما این پیشرفت ها با ضریب بیشتری صورت میگرفت. اینم بگم نگاه علمی چیزی نیست که از اروپا آمده باشه. دوستان عزیز، آدرس اشتباه به شما ندن، بگن این علوم مادی است، دنبالش نرید. آقای رسول جعفریان خدا حفظشون کنه، ایشون یک کتاب توراتی رو بازمنتشر کردن. این کتاب در زمان شاه سلطان حسین صفوی نوشته شده، اوج ضعف سیاسی ایران و اوج قوت اخباریگری. یه آدمی از پرتغال میاد به ایران، مسلمان میشه، شیعه میشه، خطیب میشه، روحانی میشه، وعظ میکنه، منبر میره، نصیحت میکنه، میگه این علم به سر عمر گرانمایه خودتون رو خرج علوم دنیوی نکنید، خرج فیزیک و شیمی و ریاضیاتو میکنید، خرج احاد سهل بیت بکنید. چرا شما میرید دورانداز بسازید؟ به توپ اون موقع میگفتن دورانداز، دورانداز. چرا میرید دورانداز بسازید؟ این سلاح کفاره، عرضم به حضور شما. خب تورات رو هم ترجمه کرده که بازنشرش کردن استاد گرامی جناب آقای رسول جعفریان. چرا میگه که توپ نسازی؟ چون با توپ بود که تمام این قسمت هایی که روس ها گرفتن و بعد زیر مهمیز مارکسیسم درش آوردن و بعد زبون مسلمان ها رو از کامشون بیرون کشیدن، به وسیله همین توپ بود. مسلمان ها نباید اسلحه داشته باشن، دشمنان مسلمان ها باید اسلحه داشته باشن. امروز هم بهتون میگن این علوم رو بذارید کنار، این علوم مادی رو بذارید کنار، علم با خودش فرهنگیش هم میاره. آیا روش مشاهده علمی خاص غرب؟ ابدا. خاص مسلمان هاست؟ ابدا. هر جا علم هست روش مشاهده علمی بوده. مورد تأیید قرآن، افلا ینظرون الى الابل کیف خلقت و الى السماء کیف رفعت و الى الارض کیف سطحت و الى الجبال کیف کیف نصبت. نکی داره میگه؟ این قرآن داره میگه، این خدا داره میگه. نگاه نمی کنید این ابل چجوری ساخته شده، این چهارپایان چجوری ساخته شده، فیزیولوژی اینا رو بررسی نمی‌کنید؟ علم تشریح رو نمی‌خواید؟ دستگاه گوارشیشون رو بررسی نمی‌کنید چجوریه؟ به این آسمون نگاه نمی‌کنید؟ منظومه شمسی رو بشناسید؟ کهکشان راه شیری رو بشناسید؟ به این زمین رو نگاه نمی‌کنید؟ چجوری گسترش پیدا کرده؟ این کوه‌ها چجوری نصب شدن؟ اینا کی داره میگه؟ قرآن داره میگه. تو که میگی این علوم رو باید کنار گذاشت، تو دشمن قرآنی، دشمن مسلمانایی، میخوای مسلمان رو قدرت نداشته باشن. اگر امروز ما موشک نداشتیم، اگر تانک نداشتیم، اگر ادوات نظامی نداشتیم، البته دشمن ما میگه اینا رو بذار کنار، برو با شمشیر بجنگ، چون میخواد دست خودش مسلسل باشه، دست من و شما شمشیر باشه. دقت میکنی؟ تکلیفم روشنه دیگه. ولو عباس میرزا باشی و در جنگ های روس و انگلیس اون هم ارشادت نشون بدی، با شمشیر نمیتونی کار پیش ببری، منجر میشه به قرارداد ترکمنچای یا قرارداد گلستان، بیشتر از این نمیتونی جلو بری. به هر حال این آقای فردریک دوم علوم مسلمان ها رو میاد فیلتر میکنه. این دیگه نمیگه که فیزیک مسلمان ها به درد ما نمیخوره، ما ملحدیم، فیزیک اسلامی به دردمون نمیخوره. نمیاد ابن ایسم رو کنار بذاره، خوارزمی رو کنار بذاره، ابن سینا رو کنار بذاره. کی رو کنار میذاره؟ محدثین ما رو کنار میذاره، فیلسوفان ما رو فیلتر میکنه. تمام اون هویت اسلامیشو میذاره کنار، صرف علوم طبیعی، اصالت طبیعت، اصالت طبیعت، قدرت، لذت، اینا رو ترجمه میکنه به زبان لاتین، در اروپا منتشر میکنه. پس دو کار میکنه، یک ترویج الهاد، دو ترویج علوم مسلمان ها. علوم مسلمان ها بخشی اصلا به نام مترجمینشون منتشر شد، مثلا قوانین ابن ایسم در نورشناسی به نام دکارت و داوینچی منتشر شد، بخشی از ریاضیات به نام ارزم به حضور شما پاسکال و دیگران منتشر شد. البته کتاب ابن سینا تو قرن 17 تدریس میشد به نام خود ابن سینا تدریس شد، همش به نام مترجمی منتشر نشد. حالا داریم در مورد سرنوشت اروپا صحبت میکنیم که اروپا چی شد. نمیدونم چند دقیقه وقت داریم استاد آقای قنایی؟ 5 دقیقه. من اشاره میکنم ولی از این قسمت به بعد انشاءالله جلسه آینده صحبت میکنم. از این به بعد دیگه سرنوشت اروپا، یعنی هم بلایی که قرار بود سر مسلمان ها بیاد و آمد، حالا قرار سر مسیحی ها بیاد و میاد. ترویج الهاد، ترویج علوم مسلمین و به اشتباه انداختن و استفاده از نقاط ضعف و ایجاد نقاط ضعف در کلیسا و بزرگ کردن این نقاط ضعف. هیچ وقت سوال کردید چرا کشیش ها باید ازدواج نکنن؟ بس که این اتفاق افتاد دقیقا از بعد از جنگ های صلیبی و از قرن 13، یعنی از درون حمله کردن و از بیرون حمله کردن به کلیسا. تا اینجا دیگه با اجازتون این جلسه رو ختم میکنیم. در حقیقت میخواییم آماده بشیم برای بحث در مورد تحولات بعد از جنگ های صلیبی در داخل اروپا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی